آقای دکتر کیهانیان، خیلی خوش آمدید. جناب عالی دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی هستید. بهتون سلام میکنم و به شما هم تسلیت میگم.
با نام یاد حضرت حق خالق هستی بخش جهان آفرین، ضمن عرض ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز، پرسنل خدوم برنامه وزین بحث روز، تهیه کننده محترم همچنین حضرت عالی که از مجریان توانمند این برنامه هستید، بنده به عنوان دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی که هم در دوره 12 هم در دوره 13 یکی از تشکیلات در واقع مردمی و سیاسی کشور بود که از این بزرگوار حمایت کردند و به عنوان اسلحه در فضای انتخابات ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفت. به نوبه خودم از طرف این جمعیت و همچنین جبهه حامیان مردم و نیابتاً به عنوان عضو هیئت عالی شورای وحدت، بله، این زایه بزرگ رو محضر حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف، پیشگاه مقدس مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران و کلیه خادمین به نظام مقدس جمهوری اسلامی تسلیم می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای کیهانیان. من میخوام از اینجا آقای دکتر بحث رو شروع کنم که به هر حال شهید رئیسی خادم الرضا رئیس جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی در این دوران 3 فکر میکنم مرداد ماه امسال تا 3 میشد، نه؟
سه سال و اندی،
خیلی کوتاه بود دوران مدیریتیشون، ولی الان وقتی آدم یه دقت بیشتری میکنه و از لابلای بحثایی که این روزا مطرح میشه میبینیم در خیلی از حوزه ها نکات بسیار مهمی وجود داره. اگه موافق باشید از حوزه سیاسی شروع کنید. به نظر شما مهمترین اقدامات ایشون و اون چی که از ایشون به یادگار مانده و میشه بر اون اساس پای ریزی کرد حرکت های بعدی در حوزه سیاسی؟
همونطور که استعزار دارید و شنوندگان عزیز میدانن، ریاست محترم جمهور در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان شخص دوم و هدایتگر قوه مجریه است، یعنی عامل قانون اساسی است. این نکته اساسی است. همونجور که استعداد دارید در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین 13 انتخابات، آقای دکتر رئیسی به عنوان اسلحه مورد حمایت برخی از در واقع نهادها، ارگانها و به خصوص عامه مردم قرار گرفت و فاصله بین دوره 12 تا 13 یک اتفاق فوق العاده عظیمی افتاد که اینکه آیه شریفه میفرمایند که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، آیه 26 آل عمران اگر اشتباه نکنم باشه، یک اتفاق خیلی عجیبی افتاد در کارنامه این شهید بزرگوار. اون هم تولیت آستان قدس رضوی بود که در اونجا انصافاً انقلابی خلق کرد، یعنی در واقع واژه خدمت رو به منصه ظهور رسوند و سازماندهی و به شکل سیستماتیک یه تشکیلاتی ایجاد شد که تمام اموال آستان قدس به شکل ویژه‌ای در مسیر خود در واقع تعیین شد، تبیین شد، تجمیع شد و تصمیم سازی شد، تصمیم گیری شد و هزینه هم شد و به شکل واقعی فقرا و اغنیا به سهم خود این تحول رو در آستان قدس رضوی مشاهده کردند که این نوکری آستان قدس رضوی یک عظمت و یک ابهت و یک ویژگی خاصی در او ایجاد کرد. الحمدلله.
البته آقای دکتر اگه حتما حضور ذهن دارید، قبل از اون در قوه قضایی هم تحولات خوبی ایجاد شده بود و
بله، اینو میخوام اضافه کنم،
یعنی میخوام بگم در ادامه اون تغییرات خیلی ماندگار،
ویژگی فردی خود جناب آقای شهید بزرگوار رئیسی اراده ظلم ستیزی است. در منابع انسانی، در علم مدیریت، نیت و اراده شخص غالب بر همه وظایف اوست. اگر این اراده در شخص وجود نداشته باشد، هر چقدر هم قانون تأکید بکنه و در واقع ساری و جاری بشود، اون کسی که مجری قانون است اگر اراده بر اجرای قوانین نداشته باشد، این قطعاً کن لم یکن یا حتی ناقص اجرا میشه. پس بنابراین
البته در کنار این اراده باور هم وجود داشته، یعنی هم قابل هم قائل،
به واسطه شخصیت روحانی و علمی که ایشون داشتن و همچنین فعالیت‌هایی که از بدوی که حضرت علی اشاره کردید با اون سختی در واقع بزرگ شدن، رشد پیدا کردن، در بین مردم بودن، در بین اقشار مردم بودن، بعد آمدن در مسندهایی قرار گرفتن، یکیش که همین که عرض کردم خادمیت آستان قدس. نکته دومی که واقعا در قوه قضاییه ایشون یک تحول عظیم ایجاد کرد که این اراده ظلم ستیزی اتفاق بیفتد، یعنی به شکل عملیاتی. بله. سه واژه هست که در این حوزه دست و پای مسئولین رو معمولا میبنده، یکیش تساهل، تسامح و مماشات. این سه واژه در او هیچ راهی نداشت، چون قبل از اینکه ایشون به عنوان رئیس قوه قضاییه بشه در کسرت معاونت بود. من خاطرم میاد که یک مراجعه داشتم در یکی از هیئات مذهبی که یک بنده خدا با گریه و ناله آمد پیش من و گفتش که آقا پسر من یه خبطی کرده، یک جزئی خسارت به شخصی وارد کرده، من منزلم رو گرو گذاشتم، ضمانت گذاشتم، پسرم متواری شده، الان دادگاه حکم داده که خونه من رو به مزایده بگذارن. بنده رفتم شاکی هم در واقع کسب رضایت کردم، رضایت دادم، ولی چون حکم مزایده منزل من صادر شده این قابل جلوگیری نیست، بایستی اطاله دادرسی انجام میشد، اینم نیازمند بود که بالاترین مقام قضایی این رو در واقع دستور بدهد. خب زمان آیت الله شاهرودی بودن، ایشون هم معاون بودن. خب ما عرضم بود این حالا خانه این بنده خدا چقدر بود؟ یه خانه 45 متری، یه اتاق 12 متری پایین، یه اتاق بالا 12 متری بالا، این رو قرار بود به مزایده بگذارن و خیلی ناراحت بود. خب ما به یک وسیله این پرونده رو رسوندیم خدمت حضرت آقای رئیسی و ایشون با در واقع هم اینکه چرا رسیدگی نکردن، چرا به این شکل، چرا به این نحو، الحمدلله دستور اطاله دادرسی رو دادن و ایشون دعاگوی در واقع ایشون شدن. از این روحیه ها فوق العاده.
شما معتقدید که در حوزه سیاسی یکی از برجستگی های شهید خدمت شهید رئیسی بحث مقابله او با فساد و ظلم بوده ها؟
نکته بعدی مردمداری اوست.
بله. ببین همچنان در حوزه سیاسی دارید صحبت میکنید.
بله بله. ببین قوانین ممکنه که در خیلی از
خود مردمداری رو نگه دارید بعد از یک بار دیگه سال پیامکی.
بله. این جمله هم کامل بله بشه. بله. ببینید یه موقع هست قوانین هست، ولی قوانین تابع شرایط، زمان و بازه خاص و ویژگی خاصی است. اگر این قانون در اون فضای خودش بعضی مواقع اجرا بشود، میبینید که به نفع مردم نیست، همچنان که در کلام حضرت امام و مقام معظم رهبری هم هست. اگر قانونی به ضرر مردم شد، این بایستی حتما بازنگری بشه، بازخورد داده بشه و انشاءالله اونها اصلاح بشه. این رویه ی آقای رئیسی
ممنونم از شما. دارید به ابعاد شخصیت سیاسی آقای رئیسی صحبت میکنید شما و واکاوی میکنید، نکات دیگری هم حتما دارید که
بله
خواهیم در موردش صحبت خواهیم کرد. اما یک بار دیگه من سوال پیامکی رو بخونم برای شنوندگان عزیز. از طریق سامانه 3900 به ما بفرمایید که عملکرد شهید آیت الله رئیسی در کدام عرصه برجسته تر بوده است؟ یک، در عرصه سیاست داخلی. دو، در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی. گزینه یک یا دو رو برای ما بفرستید. من در ادامه حتما نتایج رو هم خواهم گفت که از نگاه شما کدام حوزه موفقیت بیشتری رو داشته. اما بحثمون رو ادامه میدیم با جناب دکتر کیهانیان. آقای دکتر، در مورد حوزه سیاسی صحبت کردید. برخی معتقدن که الان اتفاقا خیلی بهتر اینو میبینیم. یه جاهای مردم آقای دکتر کیهانیان از اون چه که خودشون جناح‌گرایی و جناح‌زدگی، ترجیح مصالح جناحی بر منافع ملی، یه جای گلگی وجود داره. در ساحت سیاسی ایران این عمومیت داره، خیلی زیاده. شهید رئیسی یه جاهای فاصله خیلی زیادی داشت از این معنا، یعنی کاملا یک رفتار فراجناحی. و اینو چجوری تحلیل میکنید؟ چقدر این برجستگی داشت در عمل کرده ایشون، در انتصاب مدیرانشون، در انتخاب مدیرانشون؟
چون در ستاد ایشون ما به شکل فعال حضور داشتیم، بعد از اینکه ایشون مورد انتخاب مردم قرار گرفتن، اکثریت مردم، یک جمله فرمودن که هر خانه یک ستاد، یعنی اینکه ایشون تمام جناها و جریان های سیاسی رو تشبیه کردن به یک خانه‌ای که اینها ستادهای تشکیل دادن در حمایت از اسلحه، بدون اینکه بعدها تمنای در واقع رسیدگی جنایی داشته باشن. یه نکته اساسی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.